بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به بخش دیگه از آیات احکامی که در سوره بقره مطرح شده. می‌فرماید که آیات 224 تا 227 به کتاب ما صفحه 226: ولا تجعلوا الله عرضتن لأیمانکم ان تبرو و تتقو و تسلهو بین الناس و الله سمیع علیم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم و الله غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحیم و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم. در این آیات دو تا حکم بیان شد، یکی نهی از قسم خوردن به خداوند و دوم یکی از احکام طلاق. حالا ما چون بحثمون بحث احکام نیست، فقط این قسمتش رو عرض میکنیم که در آیه 225 فرمود که چون در آیه قبل فرموده بود که قسم نخورید، بعد در آیه بعدی فرمود که حالا اگه که یک لغوی روی زبان شما باشه، مثل همین عرف مردمه، میگن به خدا من این کار نکردم، به خدا این یه لغوی روی زبانه، یعنی واقعا قصدش قسم خوردن شرعی نیست. فرمود که خداوند به این لغوی که در ایمان شماست شما رو مؤاخذه نمی کنه. لکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، آنچه که قلب‌های شما کسب می‌کنه خدا شما رو به واسطه اون عذاب می‌کنه. البته الله غفور حلیم، این غفور و حلیم خیلی زیباست در انتهای این آیه، چون آیه موضوع سخنش اینه که خدا شما رو به سبب آنچه که قلوبتون کسب می‌کنه عذاب می‌کنه. اخذ به معنی عذابه، خدا اخذ یعنی گرفتن ولی به معنی عذاب. اینجا با توجه به این مطلبی که اینجا ذکر شد، یا الله آقا بیان کمک بیان کمک خدا بد نده، فوتبال بازی کردی دیگه، این حریفا قدر هم میزنن پرپای آدم رو شلو پر میکنن. میفرماید که چون سخن از عذابه، آیه ختم میشه به دو صفت الهی، غفور حلیم. خیلی زیباست، خیلی لطیفه. غفور یعنی این که چون بحث عذابه ولی خدا غفوره، اینطور نیست که اگه حالا یک گناهی کردید نبخشه، و حلیمه یعنی خدا خیشتن داره، اینطور نیست که به سرعت بابت یک خطایی که شما میکنید شما رو عذاب کنه. یه بحثی هم علامه در اینجا آوردن، کلامون فی معنی القلب فی القرآن، که این بحثم خیلی مطلب مهم و پیچیده‌ای نداره، فقط خلاصش اینه که قرآن کریم وقتی میگه قلب، منظورش از قلب این قلب سنوبریه که در سینه است و میتپه نیست، چون با توجه به احکامی که برای قلب بیان میکنه ما متوجه میشیم که این چیزی که قرآن ازش به قلب تعبیر میکنه یه حقیقتی است که چشم داره، گوش داره، فهم داره، گاهی این چشم و گوشش کور میشه، فهمش از بین میره. از این توصیفاتی که راجع به قلب میشه معلوم میشه این قلب این قلب نیست، پس معلوم است که مقصود از قلب مرکز ادراک انسانه، جان انسانه که بهش به قلب تعبیر میکنه. لذا آیه میفرماید خدا شما رو به سبب آنچه که قلوبتون کسب میکنه مؤاخذه میکنه. حالا یه توضیح کوتاه اینجا لازم است، قبلا بارها عرض کردیم این توضیح کوتاه در حقیقت مربوط میشه به بیوگرافی انسان. انسان در این دنیا یک سلسله اعمال رو انجام میده. اعمال خاصیتشون در انسان اینه که در آدم حالات ایجاد میکنن. حالات میتونن حالات به یه تعبیری خوش به یه تعبیری ناخوش باشن. به تعبیر فنی تر حالات میتونن حالات مناسب با حال انسان یا حالات نامناسب با حال انسان باشن. اگه بخوایم یه مثال حسی براش بزنیم، مثل غذا خوردنه. هر بدنی یک ساختار و شاکله‌ای داره و یک عوارضی هم بر بدن عارض میشه. لذا نسبت به این دوتا مسئله که ساختار بدن چگونه است و اون عوارضش چگونه است، هر غذایی برای انسان مفید نیست. ساختار منظورم اینه که بعضی ها مثلا طبعشون سرده، بعضی ها طبعشون گرمه. عوارضم اینه که بعضی ها درست حالا مثلا طبعشون گرمه ولی حالا الان سردیش کرده طرف، این میشه عوارض. حالا بر حسب اون طبعش و اون وضعیتی که الان داره، هر غذایی برای هر کسی مفید نیست. یه غذایی هست که اگه الان بیارن ممکنه شما بخوری براتون مفید باشه، من بخورم برام مضر باشه. منتها مسئله از این قرار است که اگر کسی یه دونه خیار بخوره سردیش نمیکنه. البته خیار خودش سرده، یعنی اگر کسی خیار بخوره خیار آثار سردی در بدن داره، ولی به گونه ای نیست که طرف کارش به بیمارستان کشیده بشه. اگر بخواد اینقدر سردی شدت پیدا بکنه که کارش به دکتر کشیده بشه، دراز مدت باید سردی خورده باشه. مثلا یه ماه پشت سر هم هرچی خورده سردی بوده، بدن یهو یه جایی قاطی میکنه، مریض میشه، اینجا دیگه باید ببرنش پیش دکتر. دقیقاً همین داستان نسبت به اعمال هست. اعمال مثل خوراکی ها که حالت و سپس یه اثر طولانی مدت ایجاد میکنن، یه حالاتی ایجاد میکنن ابتداءً و یه آثار دراز مدت در اثر تکرار. اون وقت انسان یه سری از این حالات و آثار مثبت به حالشه، یه سری منفیه. دین به اونایی که مناسب و ملائم با طبع انسانه میگه سعادت، به اونایی که ناملائم با طبع انسانیه میگه شقاوت. مثلا طبع انسان دریدن و بریدن مناسب حالش نیست. انسان گرگ نیست، دریدن و بریدن کار گرگ. نیش زدن ملائم طبع انسان نیست، نیش زدن مال ماره، مال عقربه. تکه تکه کردن و دریدن و نابود کردن مال سبوعه، نه مال انسان. اینا صفات انسان نیست. اگر کسی به این صفات متصف بشه، ابتدا حالات و سپس ملکاتی پیدا میکنه که در قیامت تا آخر باید با این حالات و ملکات زندگی کنه. لذا آیه میفرماید که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. به این قسمای لغوی که شما میخورید رو زبونتون عادت کردی، میگی به خدا این کارو میکنم، به قرآن این کارو میکنم. مثلا یه چیزی که همه ما میگیم، الان ما میایم تو مجلس، شما میخوای بلند شی به احترام من، میگم تو رو خدا بشین، تو رو خدا بشین چیه؟ خب نه، ولی حالا من اینو که قسم شرعی که نمیخورم، عادت کردم. من چه عالم بزرگی رفتم تو باهات بلند گفتم تو رو خدا، گفت چرا قسم میخوری؟ خب پا نمیشن، قسم خوردن نداری. ما از موقع دیگه نگفتیم، مگه از ذهنمون نرفت باشه تو رو خدا نه بلند نشود نداری قسم نه. خب بلند نمیشم دیگه تو رو خدا. این لغو فی ایمانه. این میگه خداوند ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، آنچه که قلب هاتون کسب میکنه خدا شما رو به اون مؤاخذه میکنه، چون آنچه که قلب کسب میکنه کار دراز مدت. البته ناامید نشین، در این بین کارهایی که شما انجام میدین خداوند غفوره، خیلی ها رو میبخشه، حلیمه، ابتداعا کسی عذاب نمیکنه، مهلت میده به اشخاص. بعد از این مطلب وارد یه عبارت لطیفی هم علامه داره که اینجا من زیرش خط کشیدم، فرماید که ولنرج الال آیه، این که فرمود لا یؤاخذکم الله بما کسبت قلوبکم ان مجاز عقلی فان ظاهر الاضراب عن المؤاخذه فی بعض اقسام الیمین و هو اللغو الى بعض آخر تتعلق به نفسه ولیکن عدل عنه الى تعلیقه به اثره و هو الاسم المترتب علیه الحنس ففیه مجاز عقلی و اضراب فی اضراب. اینا هیچی الا الاشاره الى ان الله سبحانه لا شغل له الا بالقلب. خدا اصلا لا شغل له، کاری نداره جز با به لباس آدم کاری نداره، به شلوار آدم کاری نداره، به موی سر آدم کاری نداره، به این ظواهر اصلا کاری نداره. بله البته گاهی لباس، به به شیخ بدوی هم که شروع کرد. بله البته ممکنه که لباس منجر به یه اثری در قلب بشه، اونجا ایراد داره. بله خدا با ظواهر کاری نداره. اصلا کاری نداره جز با قلب. کما قال تعالی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، آنچه را که در جانتون هست خدا محاسبتون میکنه، چه پیدا چه پنهان. در اون آیه معروف هم که شنیدید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها چیزی که خدا باش کار داره قلب سلیم. بعد در مورد ایلا صحبت شد، بعد از اینم از آیه 228 تا آیه 241 یه سلسله از احکام طلاق و عده و رضا و امثال اینا که بحث فقهیه اینا رو مطرح کرد. منتها دو تا مطلب لابلای این مباحث فقهی هست، این دو تا مطلب رو غنیمت بشماریم. بگیم ما اصلا اینجا نیومده بودیم تا حالا تو این چند سال الا اینکه این دو تا مطلب رو خواستیم عرض کنیم، از این نگاه خودمون کافی بود. خواهش میکنم این دو تا مطلب رو خیلی دقت بفرمایید. حالا البته قبل از اینکه بهش برسیم یه مطلب خاص دیگه ایشون میگه، اون مقصودم از اون دو تا این نیست، ولی اینم خیلی مطلب جالبی است. یالا تمام. میفرماید که در حین بیان احکام طلاق و نکاح و امثال اینها یه جمله‌ای وجود داره که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه، مردها نسبت به زنها یک درجه ای دارن. خدا رو شکر اینجا زنم نیست که ما با خیال راحت میتونیم اینو بگیم، ولی هزار جور توجیه میکردیم. میفرماید که خیلی مطلب لطیفی است. بر اساس شریعت، بنای شریعت اسلام بر اساس فطرت، تمامی قوانین اسلام اساسش فطرته. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه شما نمیتوانید تربیتی را که برای درخت سیب انجام میدید همون تربیت رو برای درخت خرما انجام بدید. درسته؟ درخت سیب تو دماوند هوای خنک، خرما در خوزستان هوای گرم 50 درجه. شما خرما بیارید تو دماوند بکاری رشد نمیکنه. لذا خرما یه بیوگرافی داره، سیب هم یه بیوگرافی داره، انسان هم یه بیوگرافی داره. خدا بر اساس اون بیوگرافی قانون فرستاده. یه کلماتی میگن به عنوان جوک، ولی واقعا مخربه این کلمات، چون میره تو ذهن اشخاص خانه میکنه، خودشون هم نمیفهمن. مثلا یکی از این جوکایی که میگن اینه، میگه که هرچی حال میده حرامه. خلاصه رساله، خلاصه رساله عملیه، هر چی حال میده حرامه. این یه جمله است، میگن بعدم میخندن، ولی میدونی چقدر تخریب میکنه. بعد یواش یواش میگن راست میگه ها، راست میگه، راست میگه ها، راست میگه. انسان یه فطرتی داره، دین بر اساس فطرتشه. یعنی بیوگرافی انسان آن چی که بوده دین هم همون آورده. حالا اینجا میفرماید که بنا الاسلام شریعته علی اساس الفطره، اسلام بر اساس فطرت انسان شریعتشو طراحی کرده. بل خلقت انسان کان المعروف عنده هو الذی یعرفه الناس. پس معروف چیه؟ همونی که مردم معروف میدونن. خیلی حرف عجیبیه، همونی که مردم میگن خوبه اسلام میگه همون خوبه. منتها دقت بفرمایید، شما الان میگی که آقا مردم الان همه میگن دروغ خوبه، همه دروغ میگن، پس دروغ خوبه؟ جوابش اینه که نه، اتفاقا مردم همه میگن دروغ بده. حتی اگه فرض کنی که همه مردم جامعه دروغ گو بشن، بازم همه این دروغگوها میگن دروغ بده. چرا؟ چون وقتی به خودشون دروغ میگی ناراحت میشن. دروغگو وقتی از دروغ خوشش میاد که خودش دروغ میگه باشه منفعت کسب میکنه، اما خودش دوست نداره بهش دروغ بگن. چرا؟ چون دروغ در نزد این بده دیگه. وقتی تحلیل میکنه میگه دروغ بده، اصلا هیچ کس دوست نداره بهش دروغ بگن. کسی رو سراغ دارین دوست داشته بهش دروغ بگن؟ همه میگن دروغ بده، ولی همه مردم دروغگو باشن. پس اونی که فطرت سالم بشر، آقا مال مردم خوردن خوبه، مردم شما میگه همه مردم مال مردم میخورن، نه، اگه مال خودشو بخوری حتما ناراحت میشه، میگه بده به صد دادگاه و خدا و پیغمبر و اینا مراجعه میکنه. همون آدم مال مردم خور خودش میدونه مال مردم خوردن بده، برای خودش خوب میدونه، اما یکی اگه مال اونو بخوره بده. پس این یه قانونی امضا کرده مال مردم خوردن بده. منتها شرطش یه شرطی علامه میذاره، میگه هر چی مردم بگن خوبه خوبه، ولی یه شرطی البته داره، اذا سلکو مسلک الفطره، به شرطی که مردم در طریق فطرتشون برن جلو، نه اینکه شهوت و غضب بیاد حاکم بشه فطرت و تحت شعا قرار بده. خب بله اینجا میگه دروغ خوبه، دزدی خوبه، تجاوز به حکومت‌های دیگه، ملت‌های دیگه خوبه، بمب‌ریزی سر بچه و زن و بچه خوبه، اینا همه خوب میشه دیگه. ولم یتعدو طور الخلقه، اگه انسان باقی مونده باشه، از خلقت انسانیش خارج نشده باشه. و من احکام الاجتماع المبنی علی اساس، حالا یکی از اون چیزایی که همه مردم میگن با فطرت سالم چیه؟ تساوی. ان یتساوا فی الحکم افراد، تساوی، همه دنبال تساوی هستن دیگه، درسته؟ الان مثلا اگه یارانه ها رو بدن به یکی، مثلا 100 هزار تومان بدن به یکی 50 هزار تومان، فوری اعتراض میکنه، میگه چرا به این دادید؟ ولی اگه به هر مساوی بدن کسی اعتراض نمیکنه، همه دنبال تساوی هستن. الان میره مثلا یه اداره، یه مدرسه، یه جایی میخوای بری کار کنی، اگه حقوق رو یه ذره بالا پایین کنن شما فوری اعتراض میکنی، میگی مگه من چیم از اون کمتره به اون انقدر دادیم به من انقدر دادیم، همه دنبال تساوی میگردن. و اجزا اوهو فیکون و ما علیهم مثل ما لهم، باید در احکام هر چی که به نفع و ضررشونه مساوی باشه، نفع و ضرر کم و زیادی اگه هست باید برای همه مساوی باشه، همه مردم طبق فطرت دنبال تساوی هستن، برای همین زن و مرد هم دنبال تساوی هستن، همین داستانی که تو دنیا را افتاده، همه میخوان مساوی باشن با هم دیگه. تا اینجا قبول، الا، ولی یه الایی داره، ان ذلک تساوی، تساوی درسته ولی یه قیدی داره، انما هو مع حفظ مال کل من الافراد من الوزن فی الاجتماع، وزن آدم ها رو باید در نظر گرفت، سر سفره غذا باید همه مساوی غذا بخورن، یه بچه 4 ساله هست، یه ورزشکار 30 ساله هم هست که روز 30 تن وزن میزنه، یه آدم میان سال 50 ساله هم هست مثل من، یه پیرمرد 80 ساله هم هست، اینا مساوی باید غذا بخورن. این تساوی یعنی این که حجم غذای این 4 نفر 5 نفری که گفتیم باید یکی باشه. فیحفظ للحاکم حکومته، باید وزن افراد، تأثیرشون، کمالشون در شؤون حیات حفظ بشه تا حاکم حکومتشو بتونه حفظ کنه. نمیشه گفت بعد همه حقوق مساوی بگیرن، کی همش چیزی گفته؟ همه از صدر تا ذیل مردم یه حقوق مساوی بگیرن، این غلط. ولل محکوم فی محکومیته، یکی محکومه، یکی حاکمه، یکی عالمه، علمش بهش وزن میده، یکی جاهله، جهلش از وزنش میکاهه، یکی قویه از حیث قوتش، یکی ضعیف از حیث ضعفش. خود ضعف گاهی بعضی جا وزن است، نیست اینطوری؟ مثلا حکومت الان میخواد یه امکانی رو توزیع کنه، به همه که نباید بده که، باید به ضعیف بده، اینجا شأن ضعیف ضعفش خودش یه وزن است برای گرفتن اون امکان. مثلا فرض کنید شهری، حالا اگه بخوایم بگیم صدقه، صدقه به من که نمیرسه که، صدقه به یه کسی میرسه که ضعیفه. من الان اگه قوت مالی داشته باشم دیگه صدقه به من نمیرسه، زکات به من نمیرسه، خمس به من نمیرسه، مالیات به من نمیرسه. بله، باید هر کسی رو جایگاهش رو مشخص کنی، ثم یبسط تساوی بینهما، تساوی رو برقرار کنی. چجوری؟ به اعطاء کل ذی حق حقه، باید به هر صاحب حقی حقش بدی. یک کسی که 40 سال درس خونده، دانشمند شده، همه امکاناتو رها کرده، این حقوقش که با یک کسی که مثلا الان آبدارچی اداره شده که نباید مساوی باشه که. بله البته یه چیزی هست، باید یه حداقل های زندگی برای همه فراهم باشه، چون در جامعه ما فراهم نیست. طرف مثلا 1,000,000 تومان حقوق میگیره، با 1,000,000 تومان حداقل های زندگی براش فراهم نمیشه. بله باید اون کسی که آبدارچیه، پسترین شغل جامعه است، حداقل‌های زندگی براش فراهم بشه. بعد بالاترش بعد به شؤون افراد دیگه بستگی داره. بالاخره یه دانشمند با یه آدم بی سواد مساوی نیست. یک کسی که یک تأثیر عظیمی در تمام اجتماع میذاره با یک کسی که مثلا در یه حوزه 4 نفره کار میکنه که مساوی نیست. حالا دقت کنید، و علی هذا بنابر این جر الاسلام فی الاحکام المجعولت للمرأه، اسلام احکامی که برای زن بنا کرده بر این اساس بنا کرده. پس اسلام تساوی حقوق بین زن و مرد قائله، اما مفهوم تساوی حقوق بین زن و مرد این نیست که هر دوشون باید یه حق مشترکی داشته باشن. و علی المرأه فجعل لها مثل، لذا یه سلسله منافع برای زن در نظر گرفته، یه سلسله هم از اون طرف اموری است که خلاف منافع دیگه. مثلا در شریعت اسلام تأمین رزق خانواده به دوش زن نیست، نفقه بر کی واجبه؟ بر مرد واجبه. در ازای این باری که از روی دوش زن برداشته، از اون طرفش هم ارث زن نصف ارث مرد. اگر تأمین نفقه در جامعه بر زن هم واجب بود، معلوم با این جامعه امروز همون کاری نداریم. حالا نگین الان زن و مرد مساوی کار میکنه، این من نمیدونم اگه امام زمان بیاد چجوری میشه. یه چیزی رو میدونم، اون اینه که اسلام باید همه‌شو با هم اجرا کرد. نمیشه یه تیکه‌شو اجرا کنی یه تیکه‌شو اجرا نکنی. از این ور بگی زن و مرد باید مساوی کار کنن، از اون ورم باید بگی که ارث زن نصف ارث مرد باشه. اسلام اینا رو نمیپسنده. بله، زن رو رهاش کن، آزادش بذار تو خونه باشه، نره بیرون کار کنه پا به پای مرد، بعدم بگو ارثش نصف. حالا من فکر فقهی ندادم، نگفتم الان که زن و پا به پای مرد کار میکنن بعد ارث زن و مرد مساوی باشه. من نمیدونم اینو، این فقیه باید اینو جه نظر بده. ممکنه فقیه بشین عدله رو بررسی کنه نظر بده، من نمیدونم اینو. ولی من اینو میدونم که اسلام از این ور، شما میدونید دیگه، اسلام از این ور یه باری از روی دوش زن بر میداره، از اون ورم یه حقوقی رو کاهش میده. لذا میفرماید که ما ماله ها من الوزن فی الحیات الاجتماعی، با وزن مناسب زن در زندگی اجتماعی، مع رجل تناکوه و تناسل، والاسلام یرا فی ذالک ان للرجال علیهن درجه. از این جهت اسلام یه درجه برای مرد قائله. مرد درجه اجتماعی داره، بالاخره شؤون اجتماعی به عهده مرد. این یه نکته. نکته دیگه که اون نکته خیلی مهمی که میخوایم عرض بکنیم، خیلی این مبحث مهمه، میفرماید که اول آیه رو بخونم. اولا موضوع بحث راجع به طلاقه. در ضمن این مطلب میفرماید که فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. بعد از اون که این حکم بیان میکنه که ما واردش نمیشیم، میفرماید که تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، این احکامی که گفتیم حدود الهی بود. فَلَا تَعْتَدُوهَا، از این حدود پا فراتر نذارید. و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود الهی تعدی کنه، فاولئک هم ظالم. خب علامه می فرماید که این تیکه آیه میگه، اشاره به معارف مذکور در آیات قبلی میکنه که هیه، توجه بفرمایید خیلی دقیق، احکام فقهیتون مشوبتون به مسائل اخلاقیه. تا اینجا داره فقه میگه، اما بلافاصله همزمان با فقه احکام اخلاقی رو میگه. هیچ جا تو کتاب‌های فقهی شما نمی‌بینید که بعد از اینکه حکم یک مسئله بیان بشه بعد بگه آقا از این حکم یه موقع تعدی نکنی که اگه تعدی بکنی ظالمی، اصلا اینا رو نداریم. اما قرآن این دو رو با هم ترکیب می‌کنه. و اخرى علمیه مبتنیه علی معارف اصلیه و الاعتدا و التعدی هو تجاوز، یعنی عبور کردن. بعد این جمله رو میگه، ربما استشعر من الآیه، از این آیه یه چیز مهم میفهمیده میشه. خیلی این مطلب مهمه، اینو خیلی باید روش مانور داد، همه جا باید گفت. بدبختی جامعه ما از اینجا شروع شده. الان بیشتر بدبختی های ما مال اینه، مال این تیکه است. از این آیه فهمیده میشه عدم و جواز تفرقه بین الاحکام الفقهیه و الاصول الاخلاقیه که نباید بین احکام فقهی و اصول اخلاقی فاصله انداخت و الاقتصار فی العمل به مجرد الاحکام الفقهیه و فقط به مجرد احکام فقهی بسنده کنی و الجمود علی الظواهر جامد بمونی بر ظاهر عمل و تقشف یا فقط قشر عملو بگیری پوست عملو بگیری فَإِنَّ فِي ذَلِكَ اگه این کارو بکنید یعنی فقط پوست عملو بگیرید به ظاهر فقهیش تمسک کنید ابطالاً لمصالح تشریع مصالح تشریع دینو باطل کردی دین برای مصلحتی اومده شما مصلحتو باطل کردی و اماتتاً لغرض دین غرض دینو میراندی دینو کشتین و سعادت الحیات الانسانیه سعادت حیات انسانی رو باطل کردیم بعد این جمله رو میگه من اینو انقدر گفتم حفظ شدم فَإِنَّ الْإِسْلَامِ كَمَا مَرَّ مِرَارًا اسلام همونطور که بارها گفته شد این الان جلد دوه تا 20 جلد هم بارهای دیگه هم میگه ایشون دین الفعل دون القول دین عمل نه دین حرف و شریعت العمل دون الفرض شریعت عمل نه فرض و تقدیر ولم یبلغ المسلمون الا ما بلغوا مسلمانان نرسیدن به این بدبختی که رسیدن البته کلمه بدبختی رو ایشون نگفته ترجمه دقیق بکنم نرسیدن مسلمان ها به اینجایی که رسیدن بعد اینجا رو با من بیانیه توضیح میده اینجا یعنی کجا من الانحطاط و سقوط به این انحطاط و سقوط مسلمان ها به این انحطاط و سقوطشون نرسیدن الا بالاختصار على اجساد الاحکام الا اینکه به جسد احکام بسنده کرد و الاعراض عن روحها و باطن امرها از روح دین و باطن دین اعراض کردن رو برگردوندن و یدل علی ذالک ما سیأتی من قوله دلیل این حرف این تیکه آخر آیه است و من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه هر کس این کار کنه به خودش ظلم کرد پوست عمل پوست سلام پوست روزه پوست قرآن پوست سجده پوست رکوع ما به اضافه همه این پوستا پوست عزاداری پوست توسل به اهل بیت پوست اعتکاف پوست حج پوست کربلا رفتن پوست مشهد رفتن یه خود اخصش ماره ما طلبه ها پوست فلسفه خوندن پوست عرفان خوندن پوست توحید خوندن این هم ماره ما طلبه پوست حوزه 50 سال ما پوست با پوست کار داریم هیچ به مغز نمیرسه بعد دو صفحه جلوتر یه جمله عجیبی داری میفرماید که آخر آخرش و من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه هر کس این احکامو اجرا نکنه به خودش ظلم کرده علامه میفرماید علاوه بر اینایی که راجع به بحث احکامش گفتیم انهو اتخذ آیات الله هزوا کسی که این کارو کنه یعنی به پوسته احکام عمل کنه آیات خدا رو مسخره کرده یستهزئ بها فان الله سبحانه خداوند لم یشرع ما شرعه لهم من الاحکام خدا این احکامو تشریع نکرده تشریعا جامدن فقط یه پوسته جامد که یختصر فیه علی اجرام الافعال که انسان ها فقط به جرم عمل بسنده کنن اخزن و اعطاءن و امساکن و تسریحن و غیر ذلک پس چی؟ بل بناها علی مصالح عامه در پس پرده این احکام یه مصالح عامه این نهفته شده که یسله بها فاد یا یسله بها فاسد الاجتماع مسائل فسادهای اجتماعی با اینا اصلاح میشه و و یتم به ها سعادت الحیات الانسانیه، سعادت حیات انسانی کامل میشه. و خلتها به اخلاق فاضله، احکامو تنها رها نکرده، با اخلاق فاضله مخلوطشون کرده که تترب با به هن نفوس، نفوس با اون اخلاق تربیت میشن. و تته رو به هل ارواحه، ارواحو تطهیر میکنه. و تصفو به هل معارف العالیه، معارف عالیه صفا پیدا میکنه در اثر عمل به این قواعد، از توحید و ولایت و سایر اعتقادات زاکیه. بعد یه جمله میگه که آدم خود اسمس کنه، بعد اینا رو اسمس کنه. فمن اقتصر فی دینهی علی ظواهر الاحکام، هر کس در دینش به ظواهر احکام بسنده کنه، همین وضعیتی که الان ما خودمون و جامعهمون گرفتار شده. و نبذ غیرها ورا از ظهره، باطن احکامو بندازه پشت سرش، فقد اتخذ آیات الله هزوا، آیات خدا رو مسخره کرد. دعای کمیل خوندیم ولی پوستش، کی تو دعای کمیل تربیت شد؟ کی استفاده کرده از دعای کمیل؟ کی نشسته تو دعای کمیل یه دفعه برقی زده باشه یا شنیده باشه یا من به یدهی ناسیتی، ای خدایی که سررشته تمام امور من به دست توست، بلند شده باشه از دعا رفته باشه بیرون، همین بسه دیگه. لازم نیست آدم دعای کمیل بخونه از اول تا آخرش. دعای کمیل از اسرار امیرالمومنینه، به کمیل آموزش داده، تازه به کمیل گفته به همه کس اینو نگو. ما میخونیم وسطش روزه همه اهل بیت هم میخونیم، صدامون هم میکشیم، تا آخرش هیچی همه کسی هیچی از استفاده نمیکنه. تا تو مسجد میگن دعای کمیل، همه میگن داد بیداد، همه میترسن از دعای کمیل، چون میدونن 2 ساعت بعد بشینن، در حالی که دعای کمیل بخونی 10 دقیقه است. من یه بار یه جلسه بود گفتن دعای کمیل رو خوندم 10 دقیقه، بعد اومدن همه تشکر کردن، گفتم ما نمیدونستیم میشه دعای کمیل اینجوری. هم دعای توسل 5 دقیقه است، اگه شما دعای توسل 5 دقیقه بخونی طرف هر روز میخونه، اما دعای توسل 2 ساعت و نیمه دیگه یه بار میخونه برای جد آبادش بسته دیگه. دعای توسل 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. من دعای عرفه رو 1 ساعته خوندم، گفتم الان کتک هم میزنم، اومدم از اون تشکر کردم، شاهدم دارم. دعای کمیل اصلا برای این نیست که از اول تا آخرش کسی بخونه، دعای کمیل برای اینه که یک کلماتی، هر کسی یه رزقی داره، مثلا داری دعای کمیل میخونی، یه دفعه شما میبینید گفت من لی غیرک، من چه کسی رو غیر از تو دارم، بگیره بره بیاد نیمش. حالا این ملی غیره که شب جمعه خوندی، شب شنبه خوندی، صبح خوندی، زور خوندی، ملی غیره، آقا یا من ارجوه لکل خیر، مال ماه رجبه. یعنی چی؟ شما 1 ماه 5 وعده میگی یا من ارجوه لکل خیر، خدا وکیلی ما همه خیراتو از خدا انتظار داری، ما اصلا به خدا امیدی داری؟ اصلا امید نداریم به خدا، ما هم ناامیدیم در عمل. و یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخط او این در کل شر، داره خودشو به ما معرفی میکنه. بعد ما رمضان میشه میگیم هازا شهر و رمضان، دقت کردیم تا الان؟ نه. به خدا 30 بار میگیم خدای ما رمضانه، میگه خدا نمیدونه ما رمضانه، هازا شهر و رمضان، خدا ما رمضانه. میدونی خدا ما رمضانه یعنی چی؟ یعنی خدای ما رمضان، داره به خودم میگم که خودم بفهمم، خدا که میدونه ما رمزونه، یعنی دارم میگم خدای ما رمزونه، دست منو بگیر، خدای ما رمزونه. آقا سلام، علیکم السلام، بیا جیبتو خالی کنم. سلام وقتی میکنی، ما یه موقع با یک عالم روحانی سوار ماشین ما بود، سر یه چهارراه اومدیم بپیچیم، یه ماشین زد پشت سر ما، ما رفتیم جلو که ما راه برنید وایستادیم، اون طرف هم اومد بغل سرم وایستاد، ما شیشه رو دادیم گفتیم سلام علیکم، بعد خلاصه گفتیم التماس دار رفتیم. بعد اون آقا به من فرمود که این سلامت خیلی مهم بود، چون طرف خیالش راحت شد. سلام علیکم، آقا تا بزنن باید فوشایی که از اول بچگی یاد گرفتی همه رو بهش بدی دیگه، سلام علیکم یعنی که شما خیلی راحت باشه، ما اینجا سلامیم، ما سلامیم، آزارت نمیدیم، فحش بهت نمیدیم، جیبت خالی نمیکنیم. شما میگه علیکم السلام، یعنی ما هم همینطوری هستیم. حالا خداوکیلی با یه سلام نمیشه جامعه رو اصلاح کرد. حالا خداوکیلی کی به کی سلام میکنه؟ سلام واقعی. یه سلام انسان بکنه اهل بهشت. شما در روز چند سلام تو نماز میکنید؟ 5 تا نماز واجب دارید، 3 تا سلام داره، 5 3 تا 15 بار دارین سلام، 5 بار در روز به پیغمبر میگید السلام علیک ایها النبی. این یعنی چی؟ یعنی سلام پیغمبر خدا. پیغمبر میگه علیکم السلام حسین رحیمی. همین سلام بر پیغمبر، پیغمبر نماد همه خوبی هاست، یعنی من دارم به همه خوبی ها میگم سلام. یعنی ای خوبی ها، از جانب من به شما آزاری نمیرسه، یعنی من خوبی ها رو زیر پام له نمی کنم. این میشه السلام علیک ایها النبی، السلام علی عباد الله الصالحین. یعنی چی؟ یعنی عباد الله الصالحین یه نمادن، یعنی اون مسیر عباد الله الصالح زیر دست و پای من نخواهد رفت. آخرش هم میگم السلام علیکم، کم کیه؟ همه عالم، از عرش تا فرش، یعنی ای همه ی عالم من سلامم. کسی که زبالشو میریزه تو خیابون این سلام نکرده، دروغ داره میگه. کسی که آب اسراف میکنه داره دروغ میگه. کسی که هوا رو دودی میکنه داره دروغ میگه، سلام نمیکنه، سلام های نمازش همه دروغه. کسی که نماز میخونه آخرش سلام میشه. رضا آقای بهجت فرمود آخر نماز سلامه، یعنی انسان میشه سلام. مگه سلام یکی از اسامی خدا نیست؟ ببین الان اسم من چیه؟ حسین. شما از من میگی سلام به من؟ خدا یکی از اسمش سلامه. والله الذی لا اله الا هو الملک القدوس سلام، یعنی یکی از اسمهای خدا سلامه. اگه خدا رو دید بهش بود سلام سلام. یعنی چی خدا سلامه؟ یعنی از جانب خدا هیچ سویی به هیچ کس نمیرسه. این میشه سلام. حالا اینا که ما گفتیم یک سر سوزن از اقیانوس بی انتهای معارف دینه، بقیهش رو شما قیاس کن. بقیهش چیه؟ همین هست. حالا مثلا نماز رو بگم، نماز شما چیکار میکنی؟ میگه آقا ما چرا حضور قلب نداریم؟ حالا یکی نیست به خودم بگه تو که راهش بلدی، چرا خود حضور قلب نداری؟ این خیلی جز عجیب واقعا. ولی راهش من بلدم، حتی عمل نمی کنم. راهش اینه، شما وقتی سجده میکنی یعنی چی؟ یعنی خدای من غیر تو رو نمیبینم. خب شما صبح سجده میکنی؟ شما که نه، ما که تو کار زندگی هستیم. من صبح سجده میکنم یعنی من غیر خدا رو نمیبینم، بعد میرم سر کار تا زور غیر خدا رو میبینم، دم اینو میبینم، دم اونو میبینم، به این امید دارم، به اون امید دارم. خب من تا زور سجده نکردم، بعد زور دوباره میخوام برم بگم سبحان ربی الاعلی و بحمده، خدا به میگه ای دروغگو. الله اکبر یعنی خدا بزرگه، یعنی غیر خدا دیگه بزرگ نیست. ولی من از صبح تا زور غیر خدا رو بزرگ میبینم، بعد زور میرم میگم الله اکبر، خدا به میگه ای دروغگو. امام صادق فرموده که هر کس در قلب خودش چیزی غیر از خدا رو بزرگ بدونه و تکبیرت الاحرام بگه، خداوند بهش میگه یا کذاب اتخدعنی، ای دروغگو به من دروغ میگی؟ به عزت و جلالم قسم که لذت مناجاتم رو ازت میگیرم. کسی که دروغکی بگه الله اکبر، ما از صبح تا شب دروغکی میگیم الله اکبر. حالا سر نماز چیه؟ تازه نماز فقط سجده نیست، یه ترکیبه. نماز یه داروی به کمپلکس به 12 کامله، تکبیرت الاحرامش، حمدش، سورش، رکوعش. رکوع نماز یعنی چی؟ یعنی خدای من کمرم شکست، یعنی من از صبح تا شب باید حواسم باشه من کمرم شکسته، نمیتونم خودم رو راست کنم، من نمیتونم راست بشم، مستقیم بشم. این معنی رکوع. معنی تشهد چیه؟ لا شریک الله، لا شریک الله، واقعا ما لا شریک الله، ما برای خدا شریک، ما همه چیز غیر خدا شریک قائل، خدا رو قائل نیستیم. در عمل اینجوریم دیگه. حالا معارف دین چی هست؟ حالا ما به ظواهر بسنده کردیم یا نکردیم؟ بعد اعتکاف میگیریم، میریم تو اعتکاف، خلوت لازمه. یکی هم نوار درسی برده بود سیوتی و اینا گوش میده. اعتکاف باید خلوت داشته باشه طرف. اصلا اعتکاف یعنی چی؟ یعنی شما یه چند روزی داری با سرعت تو دنیا میری جلو، یه ترمز میکنی میری یه جای خلوتی لازم داری، اینو میارن میخونه، اونو میارن سخنرانی میکنه، اینو میارن. به من گفتن که بیا مسجد امام حسین، گفت امام صادق ترانوس، گفتم من سخنرانی نمیکنم، سخنران نیستم که، حرفای من به درد کسی نمیخوره. اعتکاف رو بذار فکر کنم، اعتکاف این همه حرف شنیدیم دیگه، بس این همه روزه خوندیم، خب روزه بعدن جای خودش میخونه. فکر کرده اعتکاف یعنی باید که همینطوری یه روزه بخونه. بابا غلطه این کار. اگه غلط نیست شما به من بگی که من دیگه نرم جای دیگه بگم. من حالا اینجا میام صحبت میکنم میرم جای دیگه، من دو ساعت جلسه که از یه ساعت هم میزنم یه ساعت هم سوال جوابه. اگه اشتباه میکنم دیگه اینجا اشتباه میکنیم، بعد ما دیگه نگیم دیگه. حالا البته مسئولین مملکت یه وظیفه دیگه دارن، اونا که نباید بگن آقا این چه اعتکاف افتضاحه که، اونا باید بگن که خیلی خوبه، خیلی الحمدلله مردم، بعد در باطن هم برنامه‌ریزی کنن که مردم به سمت کمال پیش برن. به خودمون بگیم آقا این ظواهر خوبه، ما که با ظاهر مخالف نیستیم، ظاهر اسلام پوست میوه است. هیچ کسی که نمیگه آقا پوست میوه رو بکن بفروش، که شما پوست سیب رو بکنی سیب در عرض 5 دقیقه سیاه میشه، همین پوست رو نباید برداشت. ما این نمیگیم، ما نگفتیم دعای کامل تعطیل بشه، نگفتیم زیارتاش رو تعطیل بشه، نگفتیم اعتکاف تعطیل بشه، اینا باید باشه. ما موضوع سخنمون برداشتن ظاهر نیست، موضوع سخن بسنده کردن به ظاهر است، که ما دلمون به همین ظواهر خوشه. و موضوع سخن این است که دلتون نه تنها نباید به ظواهر خوش باشه، همین ما رو سقوط داده. ما باید روی این مانور بدیم، اول برای خودمون بعد برای مردم. به مردم میگیم مردم به ظواهر اکتفا نکنید. ما الان اول راه نیستیم، ما الان با یه جامعه متدین داریم زندگی میکنیم، انسان هایی که اصلا با دین کاری ندارن اونا رو نباید بهشون بگی بیا نماز بخون، همون کاری که خود اسلام کرد. بنده یه جلسه‌ای داشتم که خانوما بودن بیشترش، یه خانومی، یه دختر خانومی اومد تو اون جلسه، خیلی وضع حجابش ناجور بود، البته خیلی میگم ناجور بود یعنی مثل همینا که تو خیابون هستن، حالا مثلا موی سرش پیدا بود. من البته جلسه خانوما هستن جلسه رو جمع نگاه نمی کنم، من خود راحت بودم به من چه از اون رو سرش رو برداره. من یه عده اعتراض کردن که آقا مثلا یه چیز بگیم نگیم، ولی عاقل بودن مشورت کردن، گفتم به شما مربوط نیست، چیکارش دارین بذاریم بیاد اینجا، که آقایونی که میان سه چهار تا این جلو میشینن که اونا عقب رو نمیبینن، منم که نگاه نمیکنم، بذارین هر جو دلش بخواد بیاد. بعد یواش یواش یه چند جلسه اومد، یه جلسه اومد با من صحبت کرد. من مطلقا اصلا اونجا موضوع سخنم حجاب نبود، همین راجبه المیزان و این حرف زدم، خیلی دنبال راهکار بود برای معنویت و رشد و اینا. گفتم حالا من فقط تنها چیزی میدونم اینه که اولین دستور نمالی که به ما میدن انجام واجبات ترک محرمات، اینو گفتم گرفت. بعد جلسه بعدش اومد دیگه رو سرش درست شد، یه چند ماه بعدم دیدم که چادر سرش کرده، چند ماه بعدم متوجه شدم با یه طلبه روحانی ازدواج کرد. ما اصلا راجع به حجاب حرف نزدیم، اصلا عوض شد اون آدم. لازم نیست که آدم، پیغمبر خدا که اگر یک کسی میومد اول بسم الله بهش نمیگفت، اولین حرف پیغمبر این نبود که بیاید نماز بخونید، اولین کلام پیغمبر این بود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما خدا رو بهش معرفی کن، خودش احکام میگیره. اون ولی اونایی که آشنا نیستن با دین، شما اگه کسی رفتی تو چین خواستی تبلیغ کنی، البته لطفا نرین تو چین تبلیغ کن، هیچ جا نرین. میگفت سعدی داستانی نقل میکنه، گفت یه کسی قرآن میخوند صداش بد بود، بهش گفتم که بهر چه قرآن میخوانی، گفت بهر خدا، گفتم بهر خدا نخوان، گر تو قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. بسیاری از آدم ها باید بهر خدا دست از کار فرنگی بردارن، همه میگن کار فرنگی. تفکر وهابیت این مدلیه، شما نتونی حرف بزنی که بعد در نهایت تقیه زندگی بکنی، بعدم ولت نمیکنن، میگه نه باید ببینم تو کلت چی میگذاره. خب این تفکر قرون وسطاست، تو قرون وسطا میمدن میگفتن ما کاری نداریم چی میگی، باید ببینیم در پس پرده ذهن تو چیه، خب هر کس این کارو بکنه این قرون وسطاییه. حالا هر اسمی، علامه طباطبایی بارها در المیزان میگه این عبارات که در قرآن کریم آمده، مثلا میگه ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، کفار اعمالشون مثل سراب، میگه این مقصود کفار نیست، کفار به عنوان یه نماده. ما هم همینطوری هستیم. این کلی داره میگه، بیوگرافی داره میگه. خب اگه بنده بیوگرافی وهابیت رو داشته باشم، حالا بگم من شیعه مرتضی علی ام، شیعه مرتضی علی یک بیوگرافی داره. شما مرتضی علی اگه میخواییم بشناسی باید نهج البلاغه رو بخونی، ببینی امیرالمومنین کی بود، امیرالمومنین کسی بود. آه این داستان خیلی عجیبه، من هرچی فکر میکنم بیشتر شیعه زده میشم در بیوگرافی این داستان. همه تون شنیدید ما از بچگی اینو داستان راستان خوندیم، خدا رحمت کنه آقای مطهری. میگه یه مسیحی امیرالمومنین زرش گم شده بود، دید دسته یه مسیحیه. ببین مسیحی، حالا من حکم و موضوع رو میگم، اینا رو آقای مطهری نگفته، این مسیحی یعنی هیچ شأنیت اجتماعی نداشت. امیرالمومنین حاکم جامعه است، بعد گفت این زره مال منه. مسیحیه گفت که گفت نه خیر مال خودم، گفت بریم دادگاه. رفتن دادگاه، قاضی به حضرت میگه شما سندی داری؟ میگه نه. شاهد داری؟ نه. میگه پس ببخشید، دیده به قاعده ید زره مالمونی که دستشه. مسیحی هم زره رو برمیداره میره. حالا تا اینجا رو گفته، حالا من اینجا میخوام تحلیلش رو بگم. ببین چه حاکمیه که اون قاضی نمیترسه. قاضی کی نصب کرده؟ امیرالمومنین. قاضی نمیترسه از این که الان این آقا منو نصب کرده، الان نه تنها عزلم میکنه، میده پدرم رو در بیارم. با خیال راحت بر علیه امیرالمومنین حکم میکنه. از اون بالاتر مسیحی نمیترسه که بگه الان از در اینجا برم بیرون امیرالمومنین طرفدارایی داره که عالمو زیر و رو میکنن به خاطرش، پدر منو در میارن. نمیترسه. معلومه علی یه جوری حکومت کرده که این فضا رو ایجاد کرده. حالا شما هر مملکت اینجوری باشه این مملکت علیه، هر مملکت اینجوری نباشه این مملکت علی نیست. هر حکومتی به هر اندازه به این حالت نزدیک باشه اون حکومت امیرالمومنینه. ملاک اینه، نه ملاک فکر و عقیده منه. حزب امیرالمومنین شیعه مرتضی علی اینه. شیعه مرتضی علی مالک اشتره که هم مقام ثبوت داره هم مقام اثبات. مقام ثبوتش قدرت الهی و جسمانیشه. میگن مالک اشتر تو چش شیر نگاه میکرده، شیر عقب عقب میرفته، پا به زمین میزده دیوار میریخته. این مقام ثبوتش. مقام اثباتش هم فرمانده سپاهه دیگه، از این بالاتر بعد امیرالمومنین نفر دوم. یارو بازاریه کم عقل میخواسته رفقاشو بخندونه تو بازار، ایشونو میبینه آشغال میریزه تو صورت. همه تون شنیدید این دست، منم شنیده بودم، الان تازه دارم رجوعش فکر میکنم. بعد مالک اشتر هیچ توجه نمیکنه، رد میشه میره مردش میگه خونه خراب، میدونه این کی بود، این مالک اشتره. اینم بدبخت میشه، میدوه دنبالش رو میبینه رفت مسجد وایساد نماز، بعد میره کنارش میگه آقا من معذرت میخوام. میگه آقا جان معذرت چه؟ من اصلا نیومدم مسجد الا اینکه تو رو دعا کنم که خدا هدایتت کنه. میگه من مسیرم اصلا مسجد نبود. این شیعه مرتضی علی. خب این شورای قاضیه، بله شورای قاضی، قاضی زمان حکومت امیرالمومنین بوده. این شورای قاضیه، نه قاضی امیرالمومنین. امیرالمومنین به شورای نامه می نویسه، میگه شنیدم خونه خریدی 80 دینار. اون نامه رو بخونید، نامه دوم سوم خیلی زیباست. میگه من میخوام سند خونه تو بهت بگم چیه. این خونه که تو خریدی یه حدش مرگه، یه حدش فناست، یه حدش عذابه، یه حدش خیلی زیبا توصیف کرد. لذا مسئله باطن دین از این جنسه. حالا میخواد ظواهر باشه، ما ولی متأسفانه ظاهرگرایی، فقط چشمون به ظواهره. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.